زندگی ادامه داره، حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگانی که این لحظه از روزتون رو اختصاص دادین به شنیدن برنامه زندگی ادامه داره. ما هم اومدیم تا به شما یه حرفایی بزنیم، ایشالله که به دلتون بشینه. خیلی خوشحالم از این که با ما همراهین. قرارمون هم بر این هستش که در این برنامه بپردازیم به مسائل و اموری که در حوزه حالا افراد نابینا هستش، انشالله که بتونیم حرفایی بزنیم که در نهایت به دل شما بشینه و شما هم از ما راضی باشین. خب هفته پیش یه سوال مطرح کردم و از شما خواستم که بفرمایید که تصورتون از یک فرد نابینا چیه؟ تصویر ذهنتون از یک فرد نابینا چیه؟ ممنونم از همه رفقایی که محبت کردن، پاسخاشون رو به ما ارائه دادن. ما این قراری هم از هفته پیش داشتیم، اینه که شما اگه بخواییم میتونین اسمس بزنین به 301055 و ما پیامکاتون رو بخونیم. ممنونم خیلی از رفقامون این کارو کرده بودن. برای امروز و دو سه برنامه‌ای که در پیش داریم یه سوال میخوام مطرح بکنم و خیلی هم میخوام روش کار بکنم. بریم بیایم و بگم سوال امروزمون چیه؟ سوال برنامه امروزمون که حالا اگر عمری باقی باشه سعی میکنیم یه دو سه هفته هم ادامه بدیم این موضوع رو، این هستش: شما از برخورد و رویارویی با افراد نابینا چه تجاربی دارین؟ تجربه هاتون رو بگین. به چه شناختی از این نفر، از این افراد رسیدین؟ چه تجربه هایی دارین حالا در برخورد با افراد نابینا؟ ممکنه بعضی از دوستانمون، بعضی از رفقا که دارین برنامه رو میشنون، یکی از افراد خانوادهشون یا یکی از اقوامشون نابینا باشه. ممکنه بعضی از رفقامون یه همکار نابینا داشته باشن. ممکنه بعضیا یه دوست نابینا داشته باشن. ممکنه بعضیا حالا مثلا اساتید محترم دانشگاه یا معلمین محترم شاگرد نابینا داشته باشن. بعضی ممکنه تو محیط‌هایی کار بکنن که ویژه نابینایان هست و محیط‌های از این دست. حالا اصلا هیچ کدومش نباشه، ممکنه یه بنده خدایی برای اولین بار یه نابینایی رو در کنار خیابون دیده باشه و حالا در یک محیط یه با یه نابینایی ملاقات کرده باشه و برخورد کرده باشه. میخوام تو همه این حالات ببینم شما تجربتون از برخورد و رویارویی با یک فرد نابینا چیه؟ به ما بگین. 301055 هم هست، شماره تلفنم من میگم 226543. اگه تماس گرفتین صداتون هم پخش میکنیم. اما برسیم به این که امروز در برنامه زندگی ادامه داره چه بخشی تقدیم شما میشه. مثلا هر هفته پای صحبت‌های آقای دکتر بهرام جهیدی خواهیم نشست. بخش پرونده رو داریم، یک آیتم رادیویی دوست عزیزم امیر سرمدی مهیا کرده که حالا به وقتش توضیح میدم در چه خدمتی هست. و در نهایت هم انشاءالله مهمان خانه و شهروز حسینی که با یک مهمان بسیار عزیز و گرانقدر گفتگو خواهند کرد. شما دارین برنامه زندگی ادامه داره رو گوش میکنین از رادیوی فصلی، اما در بخش اول میخواییم بشینیم پای صحبتهای کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر بهرام جدیدی، با ایشون صحبت میکنیم و مطالب ایشون رو مثل هر هفته میشنویم و لذت میبریم.
ضمن عرض سلام و تبریک روز جهانی معلولین خدمت کلیه نابینایان عزیزمون، مبحثی رو که دنبال می‌کردیم در خصوص اینکه چگونه یک فرد نابینا برای راه رفتن خودش از فرد بینا کمک بگیره، مباحثی رو در خصوص حرکت در محیط‌های پرخطر و شلوغ رو بهش اشاره کردیم که در صورت که فرد نابینا تمایل داشته باشه میتونه از کمک فرد بینا استفاده بکنه. در چنین زمانی بازوی فرد بینا رو در ناحیه بالای عارض به کمک یک دست میگیریم و باید توجه بکنیم که دستمون در ناحیه بازو به بدن چسبیده باشه. اگه تو دست دیگه‌مون عصایی داریم، عصا رو به شکلی در دست دیگه نگه می‌داریم که مزاحم حرکت ما یا راهنمای ما نشه. به همین منظور از زیر دسته عصا اون رو نگه می‌داریم که به صورت مورب در بین دو پای خودمون رو به زمین باشه و نوک اونم چند سانتی متر از زمین فاصله داشته باشه و نوسانی هم در حرکت عصا دیده نشه، چون این کار مزاحم حرکت خود ما و راهنمای ما میشه. در موقع حرکت فرد راهنما معمولا بازوی خودشو به شکلی به بدنش نزدیک نگه میداره که فرد نابینا نیم قدم عقب‌تر از فرد راهنما حرکت بکنه. در موقع حرکت راهنمایی های کلامی ما خیلی مفید هستن، مثلا موقعی که به جدول یا پله یا محیط‌های باریک یا هنگام گذر از جویهای آب میرسیم، راهنمایی‌های کلامی ما به فرد نابینای ما خیلی کمک میکنه. در موقعی که به محیط‌های باریک میرسیم معمولا راهنما بازوش رو به سمت پشت بدنش میبره تا به این وسیله فرد نابینا در پشت سرش حرکت بکنه. در موقعی که میرسیم به جدول، راهنمای بینا ضمن اعلام این که به جدول رسیدیم مکسی رو تو حرکتش ایجاد میکنه تا فرد نابینا جدول رو با نوک پاش لمس بکنه و سپس از اون رد بشه. موقع رد شدن، موقعی که به پله میرسیم و به فرد نابینا اطلاع میدیم که به پله رسیدیم، فرد راهنما معمولا یک پله بالا جلوتر از فرد نابینا حرکت میکنه و فرد نابینا در پشت سرش پله ها رو طی میکنه. همینطور موقعی که میخواییم از پله به سمت پایین برگردیم بیایم، فرد بینا همیشه در جلو حرکت میکنه و فرد نابینا در پشت سرش یک پله عقب‌تر حرکت میکنه. اگر در پله ها چرخش هایی وجود داره، چرخش رو به دستمون میدیم که با حرکت دست ما فرد نابینا متوجه چرخش در حرکت پله ها بشه. در موقعی که به جویه های آب میرسیم بهتره که میزان عرض جوی آب رو به فرد نابینا اطلاع بدیم که اگر عرض جوی آب نسبتاً زیاد باشه با کمک گرفتن از مطالبی که به ایشون گفتیم، مثلا یک متر یا نیم متر یا مثلا کمتر، بدنش رو آماده بکنه برای اینی که بتونه اون عرض رو به خوبی طی بکنه. فقط باید در موقعی که کمک ما میخواییم بگیریم از فرد بینا به این نکته توجه داشته باشیم که در موقعیت‌های خیلی خاص از این کمک استفاده ببریم که این کمک گرفتن یک موقعی استقلال در حرکت ما رو از ما نگیره و وابستگی برای حرکت‌های آتی ما برای ما به وجود نیاد. با تشکر از شما و مجریان محترم برنامه که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که این مطالب رو جهت راهنمایی دوستان عزیز نابینامون خدمت شما عرض بکنم، شما رو به خدا میسپارم.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیو فصلی. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، من این نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. نگاه کنید، ما بعضی وقتا احساس دین می‌کنیم و احساس وظیفه می‌کنیم که بعضی از اتفاقات خوب و خوشایندی که در جامعه نابینان افتاده رو بهش بپردازیم و در حد یه اعلام مختصر و ازش بگذریم. اما آماده میشیم برای بخش پرونده تا لحظاتی دیگر با اجرای امیر سرمدی. یک آیتم گزارشی برای ما تهیه کرده از مسابقات شطرنج. ماجرا از این قراره که فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران مسابقات شطرنج قهرمانی جهان رو به صورت آنلاین پخش میکرد و شطرنج بازان در محل هیئت شطرنج حاضر میشدن و از حالا نکات آموزشی تحلیلی که اساتیر محترم میگفتن استفاده میکردن. در میان شطرنج بازانی که حضور پیدا کردن، چند تا از شطرنج بازان نابینای خوب کشورمون هم در این حالا کلاس‌های آموزشی به نوعی شرکت کردن. ما این رو بهونه‌ای قرار دادیم تا هم تجربه اساتید شطرنج رو در رویارویی با حریفان نابیناشون ازشون سوال بکنیم، هم که در خصوص وضعیت شطرنج نابینا یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. ترکیبی از این دو شده بخش پرونده برنامه امروز. این گزارش رو با هم بشنویم، انشالله که به دلتون بشینه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. هیئت شطرنج استان تهران مسابقات قهرمانی جهان در رشته شطرنج رو به صورت آنلاین پخش میکنه. شطرنج بازهای نابینا هم در اینجا حضور پیدا کردن. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، استادهای بزرگ به نام کشورمون میان و این مسابقات رو نقد و تحلیل میکنن. در خدمت خانم آتوسا پورکاشیان هستیم. خانم پورکاشیان، با توجه به اینکه شما خودتون استاد بزرگ شطرنج هستین، تا به حال چه تجربه ای رو داشتین در برخورد با نابینایان در رشته شطرنج؟
خب با توجه به اینکه در شطرنج قابلیت این وجود داره که نابینایان عزیز هم بتونن به اون بپردازن به راحتی و اینکه صفحه مخصوص نابینایان در وجود داره که میتونن
مناسب سازی شده است برای نابینایان،
برای با لمس کردن صفحه میتونن حرکاتشو انجام بدن. و خود من در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج دو بار در برابر تیم نابینایان جهان بازی کردم و یک نفر هم البته خانمی که اسمشون رو به خاطر ندارم، بودن 4-5 سال پیش من با ایشون در ایران در مسابقات لیگ برتر بازی کردم که ایشون خب خیلی با استعداد بودن و برای این عزیزانشون بودن که هیچ مانعی نیست و این عزیزان هم میتونن به راحتی به شطرنج بپردازن.
چون در خدمت آقای جواد علوی مقدم هستیم، استاد بین‌المللی شطرنج جمهوری اسلامی ایران. آقای علوی، شما خودتون به شخصه چه تجربه‌ای رو داشتین در برخورد به شطرنج بازهای نابینا؟
من فکر می‌کنم بهترین ورزش واسه نابینایان همین ورزش شطرنج هست. من تواناییشون رو دیدم از اون کنم. دوستان چون بالاخره مجبورم تفکر بکنم، تعقل بکنم، خیلی قدرتشون میره بالا و مطمئن بشم پیشرفت میکنم. ما سطح خارج هم مسابقات المپیاد جهانی هم یه تیم ملی هست از کشورهای از نابینایان جهان که میان و میگم خیلی هم دردسرساز میشن و تیمای بزرگ و معمولا امتیاز میگیرن. خودم تا اونجایی که یادم میاد با دو تا بازیکن بازی کردم که تحت عنوان نابینا و یکیشون کمبینا بود و خدا حفظ کنه حاج سندی قدیری رو که واقعا از مفاخر کشور ما هستن و که حالا دو تا چشمشون رو در راه اسلام و کشور دادن. ایشون واقعا بازیکن بزرگی بود، هم اسطوره‌ای بود از نظر ورزشی برای ما. حالا موقعی که من کوچیک‌تر بودم یکی از الگوهام ایشون بود که یکی از اسطوره‌های اخلاق بود و از هنوز هم هستن، واقعا هم قدی بازی میکرد با چستانری قدیری، هر موقع با بایشون بازی میکنیم واقعا روح و وحشت ما رو فرا میگیم.
آیه قدیری که شما بهش اشاره کردین از کسانی هستن که با آیه آناتولی پارپوف در مسابقه‌ای که داشتن حتی در حرکت 72 مساوی کردن. در بین شطرنج بازی نابینای کشورمون که به اینجا اومدن، همکنون در خدمات های عرفان علیزاده هستیم. آقای علیزاده، تا چقدر جلساتی از این دست باعث پیشرفت شطرنج میشه شخص برای خود شما؟
خب 100% هر جمله‌ای که این اساتید میگن نکات آموزشی میتونه داشته باشه و من خودم به شخصه واقعا طی این چند بازی که اینجا موفق شدیم حضور پیدا کنیم واقعا استفاده کردم و واقعا این خودش باعث اعتماد به نفس میشه که من حتی میتونم خودم اینجا خیلی وقتا حرکت‌های آنالت یا کارسن رو حدس بزنم و خیلی لذت بخشه.
افرادی که نام بردن جهت اطلاعات شنوندگان عزیز از شطرنج بازان به نام جهان هستن. آیه علیزاده، من دیدم که شطرنج مناسب سازی شده ای که برای نابینان استفاده میشه رام آورده بودی و حرکات رو خودت همزمان که دوستان تفسیر میکردن شبیه سازی میکردی.
خب برای تمرکز بیشتر صفحه مهره مخصوص خودم هم آوردم و حرکت ها رو خب چون اسم میبردن و تفسیر میکردن من هم اونها رو روی صفحه خودم میچیدم.
به نظرت این اتفاق میتونه در انجمن شطرنج نابینایان فدراسیون نابینایان هم برگزار بشه و افرادی که میان توضیح میدن بیشتر توضیح ها متناسب باشه با خود فرد نابینا؟
بله، خب جلسات شدید به این دوره های آموزشی مختلف با استفاده از اساتید خوبی که در کشورمون حضور دارن میتونه خیلی به شطرنج نابینایان کمک کنه و این لازمش این هستش که فدراسیون ما یه برنامه‌ریزی خوبی انجام بدن و با انجمن شطرنج همکاری کنند.
در میان شطرنج بازان نابینایی که حضور پیدا کرده بودند در هیئت شطرنج استان تهران، خیلی جالبه که برخورد کردیم با یکی از عوامل برنامه زندگی ادامه داره که ایشون خودشون از شطرنج بازان نابینای خوب کشورمون هستن، سرکار خانم فاطمه شجاع که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. تا چقدر این جلسات نقد و بررسی باعث پیشرفتتون میشه در این رشته؟
من سلام عرض می‌کنم. من خودم از این مسابقه خیلی چیز یاد گرفتم، هم از بازی این دو تا قهرمان هم از تحلیل و بررسی استادایی که اینجا تشکیل می‌بردن. من خودم خیلی چیز یاد گرفتم. امیدوارم که این قضیه ادامه داشته باشه.
خواهش می‌کنم. خانم شجاع، شما هم مثل علیزاده شطرنج آورده بودیم و شبیه سازی می‌کردیم برای خودتون.
بله.
فکر می‌کنید که فدراسیون نابینایان خودش اگه این در مسابقات مختلف این کار رو بکنه و از اساتیدی استفاده بکنه که برای خاصه نابینایان نقد و تحلیل بکنن چگونه ارزش داره؟
قطعاً اگه این کار
رو
بکنه فدراسیون نابینایان خب خیلی بهتره، چون اینجوری همه بچه ما بیشتر میتونن استفاده کنن.
خب تشکر میکنم خانم شجاع از اینکه در این مسابقه ما رو همراهی کردین. شما و شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره رو به خدای بزرگ میسپارم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
خب امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین. تشکر میکنم از امیر سرمدی عزیز بابت آیتمی که برای ما تدارک دیده بود. من از این فرصت استفاده کنم یه بار دیگه خیلی سریع سوال برنامه رو بگم. قراره که شما به ما بگین تو حالتهای مختلف چه تجربه ای از رویارویی و برخورد و ملاقات با یک فرد نابینا داشتین. دیگه من حالتهای مختلفش رو دیگه فکر نمی کنم وقت بکنم توضیح بدم، فقط شما خودتون بفرمایید که چه تجربه ای از رویارویی و برخورد با افراد نابینا داشتین. 301055 راهی هست که شما میتونید بهش اس ام اس بزنین. 2265340 هم تلفن رادیو فصلیه، اگر هم تلفن بزنین حالا ما سعی میکنیم صداتون رو پخش بکنیم. اما میخوایم بریم سراغ مهمانخانه و اجرای شهرروز حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فصلی. امیدوارم که هر جا که هستین موفق و پیروز باشین. یک مهمانخانه دیگه و یک مهمان دیگه در برنامه زندگی ادامه داره الان ما در خدمتشون هستیم و قرار هست که دقایقی با ایشون هم کلام بشیم. جناب آقای هومن لطفعلی پشت خط ارتباطی ما هستن. هومن سلام.
سلام.
حال چطوره؟
خواهش میکنم. ممنون، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستید بزرگ و کوچک خانم آقا شاد و سلامت باشید.
هومن چند سالته؟
من متولد 28 هفته 1370 هستم.
نابینای مطلق هستی یا کمبینا؟
نابینای مطلق هستم.
از چه زمانی این مشکل رو داشتی؟
مادرزادی بوده.
مادرزادی بود. معلولیت دومت از کی به وجود اومد براز؟
معلولیت دوم من فکر نمی کنم داشتم. من اتفاقی که برام افتاد شیطونی خودم بود، معلولیت نبود.
خب همون اتفاق رو برام بگو.
والا سال 83 بود، من پسر شیطونی بودم.
درسته.
بعد ما از یه جای بالا رفتیم و یه اتفاق خیلی بالا سقوط کردم و اینکه به 2-3 سال عملای زیادی روی پام شد.
درست.
و اینکه و الان هیچ مشکلی دیگه نیست.
خب اون مقطعی به هر حال وجود داشته که تو به هر حال مشکلی داشتی در حرکت کردنه، درسته؟
بله.
سخت بود؟ به چه شکل بود؟ مشکل داشتی؟
بله، من خب به هر حال خودم رو کاملا باخته بودم. اینکه خب گفتم که من که حداقل نابینا هستم، این چرا و این اتفاقی که برای من افتاد، گفتم که خب خیلی ناامید شدم و با اینکه باز ناامید بودم و به دیگه خودم واقعا باخته بودم، به تلاشم ادامه دادم و اینکه موزیک خوندم، کامپیوتر خوندم با همه سختی هایی که داشتم.
الان کلا چیکار میکنی؟
من در بهترین دانشگاه موسیقی تهران، تهران کنسرواتوری، مشغول موزیک خوندن هستم.
چه مقطعیه؟
مدرک و مدرک بین الملل هست دیگه، مدرک کنسرواتوار هست.
آها. فعالیت حالا خارج از درس هم داری؟
کار کامپیوتر هست و خوانندگی هست، یعنی که درگیر آلبوم هستم انشالله.
خب خدا رو شکر. الان گفتی سلامتی تو به دست آوردی؟
بله کاملا.
اگر به دست نمی آوردی چی؟
باز هم به تلاشم ادامه می دادم. به هر حال اتفاقی بود که برای من افتاده بود و این دلیلی نمی شد که من خودم رو ببازم. شاید اولش برام سخت بود ولی خب بعدن عادت می.
یعنی واقعا اگر قرار بود برای همیشه به هر حال دیگه نتونی حرکت بکنی، بازم میتونستی به اینجا که رسیدی برسی؟
درست.
خب فقط چون که الان مثلا بهودی تو به دست آوردی که نمیگی؟
نه
کلن...
نه، چون من عمل دومی که داشتم برای پام خیلی سخت بود برام و اینکه توی بیمارستان من تئوری موزیک میخوندم و حداقل میدونستم که شاید حتی اگر نشه، ولی خب تئوری موزیک هدفون تو گوشم بود و بعد از عمل میشستم تئوری موزیک میخوندم.
بیشتر در مورد فعالیت های خودت توی موسیقی توضیح میدی؟ داری چی کار میکنی؟
من خب سازم پیانو، از 5 سالگی پیانو زدم، 10 سالگی توی تالار وحدت هارمونی خوندم.
درست.
و اینکه خب دبیرستانم که کامپیوتر بود.
درست.
و با رتبه خیلی خوبی برای دانشگاه دولتی قبول شدم، اما خب باز موزیک ادامه دادم.
درست.
من که الان که عرض کردم در حال تکمیل کردن آلبومم هستم.
یه کار ازت داریم ما اینجا برای اینکه پخش بکنیم برای شنوندهامون.
بله.
حس تنهایی معرفیش میکنی برامون؟
بله. کار حس تنهایی بود. یک سال طول کشید که من این کار رو روش جمع کنم، چون خیلی برام سخت یک ملودی خیلی خوب براش پیدا کنم و بالاخره پیدا شد. این کار ترانه سراش خانم مهتاب رجب یکی ها هستن و ساخته کل این آهنگ از خودم هست.
درسته. بعد نوازنده ها چی؟
فقط پیانوه که خودم.
خودت زدی نه پیانو شد. آلبومت تو چه مرحله ایه؟
در مرحله ایشالله یکی دو تا دیگه کار تموم بشه. ما ایشالله برای عید توکل به خدا این کار رو
میدیم. عید قرار منتشر کنیم
انشالله.
متشکرم از هومن لطفعلی عزیز.
خواهش میکنم.
ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه بودین. اصلا فرصت نداریم، فقط به قدر اینکه بگم مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
بارونم
میسازم در نگاه تو خودم رو ساده میبینم خودم رو خسته و تنها به خواب افتاده میبینم نرو تنهای تنهایم اسیر قصد تنهایی تنهایی اسیر این سکوت تلخ پر از